روزگار مچاله شده، بیعدالتی کنارم دراز کشیده بود، جهان مضطرب بود، روی تنهاییم پرنده آشیانه کرده بود. خودم دوان دوان به سمت شمشیرها و زخمها می دویدم. آب خوش از گلوی من پایین نمی رفت تا که شما رخ دادید. عالم به تعادل رسید، جهان ما میزان شد، انگشت سبز حقیقت رازها را برملا کرد. همه دست در آب کردیم، خوبی شایع شد، دل عاشق مرمت شد. قدیر پایتخت دل عاشق است، اصلا عشق اختراع اهل قدیر است. قدیر رخ داد، دیگر نمیتوان آسمان را انکار کرد. روی خورشید خط کشید، خورشید سر بر شانه شما طلوع میکند که به ذره گر نظر لطف بو تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. سلام، سلام به روی ماه شما آقایان، سلام به پیشگاه شما بانوان، شما کوچکترها و بزرگترها، همراهان خوب برنامه سمت خدا. خوش اومدید به این یک شنبه‌ای که سراسر نور وجود و نام زوج آسمانی ولایت امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما. و خوشحالیم از این که در این دهه پرنور در آستانه عید سعید قدیر خم خدمت شما هستیم و عاشقانه هامون به ساحت قدسی امیرالمومنین و در واقع ارادت هامون رو با هم تمرین میکنیم و شادی هامون رو با هم تقسیم. خیلی خوشحالم از این که این یک شنبه هم به اتفاق رفقای عزیز و نازنینم همه میتونیم با شما در محضر حجت الاسلام و المسلمین حاجی بهشتی عزیز و گرامی باشیم. اینم چهره نازنینشون که دارید میبینید و قرار باز هم از ایشون بشناسیم، از در بیانشون یکی دیگر از قهرمانان توحید رو. بفرمایید لطفاً، خیلی خوش اومدید آقا. سلام علیکم، ارادتمندی.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان، شنوندگان و خوانندگان متن‌های این برنامه تهنیت میگویم.
متشکر.
به ما هم فرمودن یکی از آداب قدیر همین تهنیت گویی هست و برای سلامت و قبولی زیارت زائران بیت الله الحرام دعا میکنیم. همینجا برای امید خودمون این نکته رو عرض میکنیم، برای حج دو جور دعا هست. یک، اللهم ارزقنا حج بیتك الحرام، خدایا روزی ما کن. دو، واکتبنا من حجاج بیتك الحرام، خدا ما قسمتمون نشد ولی نام ما رو تو اون لیست
بنویس.
معلوم شدنیه که به ما گفتن در دعا انشاءالله ما در ثواب زیارت اونها، حج اونها شریک باشیم.
الهی آمین. خیلی متشکرم حاج آقا از این نکته ارزشمند، از این دعای خیلی خوب. و با نام امیرالمومنین علی علیه السلام بریم برای اینکه بحث امروز خدمتتون باشیم. گفتش که هر آن جایی که غم شد بر دلت غالب، بگو آهسته با خود یا
عبود
علی ابن ابی طالب.
ان شاء الله. شخصیت ها، قهرمانان، شاگرد اولای تاریخ بشر هستند. همیشه با سربلندی نام اونها برده میشه، نیرو بخشن، امید بخشن. بعضیشون خوب خیلی شهرت دارن، بعضی گمنامن. در برنامه امروز یه پیشور ساده ای که شده عارفی والا مقام،
به به،
مقداد ابن اسود که برخی میگوین ایرانی هم بوده، از افتخارات ما ایرانیان هست. ما وقتی دنبال قهرمان میگردیم گاهی وقتی تو بازار یه آهنگر، یه خیاط، شیخ رجب علی خیاط، علما رو تحت تأثیر خودش قرار میده. این قصه نقل شده، مال همین اواخر هست که عالمی در حوزه نجف چله می گرفت برای دیدار امام زمان علیه السلام، مسجد سهله می رفت، شبها بیدار می ماند. به او پیغام دادن که دنبال چی هستی؟ گفت می خوام امام زمان رو ببینم. آدرس یه آهنگر رو دادن، گفتن فردا برو بازار، آقا اونجا نشسته.
آقا رو ببین.
رفت آهنگری رو پیدا کرد و دیدیم امام اونجا نشسته. نشست به تماشا. یه پیر زنی آمد و قفل خرابی رو آورد و بفروشه. گفت من مریض دارم، محتاجم، این رو از من 3 درهم یا 3 شاهی مثلا میخوان بخرن. مرد آهنگر گفت نه، مسلمان باید انصاف داشته باشه، این 8 شاهی میارزه. چرا با بی انصافی به تو گفتن 3 شاهی؟ حتی اگه تعمیر کنند 10 شاهی میخرن. اون رو به 8 شاهی خرید و رفت. امام علیه السلام به این عالم فرمود شما مثل این آهنگر بشید، ما میام دیدنتون. ببینید پس قهرمانان رو چه بسا میشه تو بازار پیدا کرد. یه پیشه‌ور ساده،
بله،
رئیس صنف میوه فروش ها بوده، چون اینجا داره تمار خورما فروش، ولی میوه فروش بوده، خربزه میفروخته برای میوه ها، و چون خوب حرف میزده به نمایندگی از صنف هم میره صحبت میکرده. پیامبر رو دیده، ولی اولین دیدارش با امیر مؤمنان علی علیه السلام در کوفه است. یکی از مزدهایی که خدا به این عارف پیشه‌ور داده فرزندان صالحه. 6 تا پسر خدا بهش داده، تمام از راویان حدیث، از دانشمندان، و امام چهارم، امام پنجم، امام ششم، هم خود میثم رو هم بچه هاش رو بفرمان ما به شما علاقه داریم.
باریکم.
عمران، شعیب، صالح، محمد، حمزه، علی. به قول قرآن آیه 34 سوره آل عمران می‌فرماید ذریتم بعضها من بعض، بچه های یکی بهتر از دیگری. وقتی از خاندان آل عمران و آل ابراهیم خداوند تجلیل میکنه، این نسل صالح چیزیست که ما با سوز و گداز باید از خدا بخواهیم. روزگارهایی که ما نیستیم اونها دعاگوی ما باشن. حدیثی داریم که اگر 100 نسل از شما گذشته باشه، یعنی هر نسلی رو 25 سال حساب کنیم، 2000 سال گذشته، یکی از دودمان شما خدمتی یا عبادت کند، یه نسخه از پاداش او به حساب شما واریز میشه.
عجب.
زیاد به نسلتون دعا کنید، فقط بچه ها. 100 نسل اگر گذشته باشه، مثلا معلمه، مربیه، خیره، هر کار خیری که میکنه یه نسخه از اون به حساب پدر مادرش واریز میشه. این حدیث را مردم میدانن، ولی باز باید بگیم خداوند چند چیز را در چند چیز پنهان کرده. خوشنودیش را در طاعت، خشمش را در معصیت، استجابت را در دعا، ولیش را بین مردم. ما به ظاهرها ممکنه نگاه کنیم، به لباسها نگاه بکنیم، به درآمدها نگاه کنیم، به اتومبیلها نگاه بکنیم، چه میدانیم پشت این پرده چه خبره؟ فرمود هیچ کسی رو کوچک حساب نکن، چه بسا اون ولی خدا باشه. قرآن کریم گاهی وقتا به جای ستایش از یه نفر، از یه خانواده ستایش میکنه. ان الله اصطفى آدم و نوحا، بعد و آل ابراهیم. چقدر خوبه ما همچه خانواده ای رو هدف قرار بدیم، کل اعضای خانواده ما مورد پسند خدا باشه. و آل عمران، خاندان عمران. یکی از پسران میثم شعیب هست، از اصحاب امام صادق علیه السلام. پسر دیگر صالح، از اصحاب امام باقر علیه السلام. پسر دیگر عمران، از اصحاب 3 امامه، امام چهارم، امام پنجم، امام ششم. امام باقر علیه السلام به صالح فرزند میثم فرمود من به شما و پدرتان علاقه دارم. این گونه کلمات میزان اعتبار اون شخص رو میرسانه. میثم کی بوده؟ شخصی که به ظاهر یه میوه فروشه اما در دل چند امام جا باز کرده.
بله.
اولین دیدار حضوری با امام علیه السلام امیرالمؤمنین در دوران خلافت امام در کوفه بوده. حضرت سرنوشت میثم رو از پیامبر شنیده بود. پرسید نامت چیست؟ گفت اسلم. امام فرمود از رسول خدا شنیدم که پدرت نام تو را میثم گذاشته بوده، به همون نام برگرد. گفت چشم، اطاعت میکنم. گفت خدا و رسول و امیر مؤمنان راست گفتن. این آغاز شاگردی میثم. امیر المؤمنین در نهج البلاغه میفهمد این دلها مثل ظرف هاست، بعضش بزرگه، جا زیاد داره. حضرت تشخیص این میثم خیلی ظرفیت داره، شروع کرد بهش آموزش دادن. حتی گاهی می آمد در بازار در مغازه میثم می نشست
که نکته‌ای به میثم یاد بده.
حتی شده گاهی میثم کاری داشته، رفته سراغ کارش، امام وایستاده اونجا برای فروش مثلا خرما یا میوه. یعنی خیلی رابطه صمیمی.
چرا علاقه، چه رابطه ای؟
خیلی صمیمی. از جمله چیزهایی که امام به میثم یاد داده علم تفسیر قرآن.
بله.
یعنی بالاترین علم. امام رضا علیه السلام از قول جدش امیر مؤمنان این رو فرموده: از من درباره قرآن سوال کنید، به خدا سوگند آیه‌ای در شب یا روز، در مسیر یا در شهر نازل نشد مگر اینکه پیامبر تأویل اون آیه، تفسیر اون آیه رو به من یاد داده. کسی نداریم در تاریخ اسلام چنین ادعایی کرده باشه.
بله.
بعد یه کسی پرسید خب آیاتی که شما غایب بودی چی؟ نبودی اونجا آیه نازل شد؟
بله.
حضرت فرمودن که پیامبر حفظ میکردن اون آیات رو، وقتی خدمتشون میرسیدم میفرمودن امروز که نبودی این آیات نازل شده، آیات رو به من تعلیم میدادن و تفسیرش رو. من تفسیر کل قرآن را در سینه دارم. حالا این تفاسیر رو نشسته برای میثم تعریف میکنه که بعدها میثم به صورت کتابی از خود به جا گذاشته، فرزندانش اون میراث رو نگهداری میکردن. پس از جمله مؤلفین قرن اول یکی میثم تماره، یه میوه فروش شده مفسر قرآن. چرا؟ چون زمینه داره،
ظرفیت داره.
دیگه امیرالمؤمنین چی بهش یاد داده؟ ما در بین امامان 12 امام، بیشترین امامی که پیشگویی از آینده کرده امام اوله. یعنی حتی کسی میخواد راجع به مهدویت پیشگویی های درست را بخونه باید بره سراغ امیرالمؤمنین. یه علمی هست به نام منایا بلایا که پیشگویی های آینده، آینده های نزدیک و آینده های بسیار دور، حتی فرمودن مثلا قبل از وقوع قیامت اینها رخ خواهد داد. این هم که از اسرار هست و کسی که یاد میگیره اجازه نداره برای کسی نقل کنه بیشترشو، امام به میثم یاد داده. یعنی یه ظرفیت میخواد. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام گفت ای پسر پیامبر، از اون چیزهایی که مولا به میثم یاد داده خب شما هم به ما یاد بدید. حضرت فرمود در نگهداریش قدرت دارید؟ حفظ کنید اون اسرار رو؟ شما، من حرف بهتون میزنم که حفظ کنید، هنوز به خونه نرسیده برای چند نفر؟
گفتی؟
میثم یه چنین قدرتی داشته. امیرالمؤمنین خیلی او رو دوستش داشته. یعنی این کلمه دوستت دارم، چند امام به میثم این کلمه رو گفتن. حالا به قول آجای قرائتی میفرمود در حرم امام رضا یک کسی به من گفت امیرالمؤمنین اسم مالک اشتر میامد کیف میکرد. حالا امام زمان اسم شما میاد کیف میکنه؟
عجب سوالی.
ما اینطوری باید فکر کنیم. ظاهرمون، باطنمون، تبلیغمون، مطالعه‌مون یه جوری هست که امام زمان لذت ببره از کار ما. ما وقتی میگیم الگو یعنی الان میخوام سرمشق بگیریم دیگه، نمیخوام میثم رو تعریف کنیم پروندهشو بذاریم کنار، نه خودمون میخوام شبیه میثم بشیم، یه کاری بکنیم که امام زمان اسم ما برده میشه، تصویر ما رو میبینه، لذت ببره. یکی از دوستانش رو مردم ما میشناسن، کمیل. ما هنوز در قهرمانان توحید کمیل رو نگفتیم.
بله.
به اتفاق هم میرفتن نیایش های امیرالمؤمنین رو تماشا میکردن. یک کتاب پرصفحه هست به نام صحیفه علوی.
بله.
مجموعه دعاهای امیرالمؤمنین تقریبا اندازه مفاتیحه. یعنی امیرالمؤمنین قهرمان قهرمانان در بعد توحید چه می کرده؟ تماشایی بوده. خدا رحمت کنه راست مهدی طباطبایی، روز ما رفتیم پر منبرش،
خدا رحمتش کنه،
این قصه رو تعریف کرد که در جنگ صفین یکی از یاران امیر المؤمنین یکی از دوستاشو دید تو لشکر معاویه، صداش زد با یه چشمکی، اومدن کنار گفت تو اونجا چه کار میکنی؟ گفت من شنیدم علی نماز نمیخونه. ببین رسانه چه میکنه؟ رسانه میتونه یک کسی که در عالم نماز خوندنش نظیر نداره بی نماز جلوه بده، این کار رسانه است.
او که معنی نمازه اصلا،
اصلا خود حدیث داریم به علی قامت الصلات.
بله.
اصلا نماز به علی برپا داشته شد. بعد این نفر گفتش که بخوای نصف شب قرار بذاریم ببرم سنگر فرماندهی، زجه های علی را در حال عبادت بهت نشون بدم. هماهنگ کرد با افراد و این آوردش نصف شب، نه نماز خوندن امیرالمومنین،
عبادت
مستحب به حضرت رو نشان داد،
شب زنده داری
نه مظلومیت امیرالمومنین. حالا این دو نفر میثم و کمیل رفتن تماشا، رفتن در مسجدی حضرت، بعد به صحرا رفتند و بعد به مسجد رفتند و نماز خوندن، دستهاشون رو به دعا بلند کرد، بعد به سجده رفتن صد بار العفو العفو. بعد حضرت پا شدند و به میثم یه خطی کشیدن رو زمین، فهمید از اینجا جلوتر نیا، من اجازه نمیدم دیگه، از اینجا دیگه من کار خصوصی دارم با خودم. میثم میگه اول اطاعت کردم، بعد دیدم آقا دشمن زیاد داره، ممکنه ترور بکنن بکشن،
باید حواسم به آقا باشه.
من حرف ناشنوی کردم و رفتم، دیدم آقا یه چاهی رو پیدا کردن، سر در چاه گذاشته ناله میکنن. یه وقت احساس کردن من اون نزدیکی ها هستم، پرسیدن کی اونجاست؟ گفتم من میثم هستم. احساس کردم خطری ممکنه متوجه شما باشه، آمدم. بعد حضرت فهموندن که نشنیدی که حرفای منو تا حالا؟ گفتم نه. همون این برای کسی تعریف نکن. حالا چه میگذشته بر قلب امیرالمؤمنین تو اون روزگار پرقوغا؟ اینو کسی مثل علامه امینی میفهمه که وقتی وارد حرم میشه از همونجا یک سر گریه میکنه و السلام علیک ایها الاول المظلوم. بعد حضرت به میثم اشعاری رو براش خوندن که فارسی ترجمهش این میشه: در سینم اسراری است که هرگاه فراخنای سینم احساس تنگی میکند، زمین را با دست خود میکنم و راز دلم را با زمین میگویم. گیاهانی که میرویند سخنان مرا با خود همراه دارند. دو بیت شعر حضرت فرموده مناش اینه. یک بار میثم در مدینه آمد خدمت ام سلمه، همسر پیامبر، که پیامبر فرمود بعد از خدیجه بهترین زن ام سلمه و اهل بهشت. ام سلمه گفت حسین علیه السلام پیوسته تعریف تو رو میکنه میثم. امام صادق علیه السلام به میثم درود میفرستاد و به فرزندش، فرزند میثم از امام صادق علیه السلام حدیث خواست. حضرت فرمود خب چرا از پدرت یاد نگرفتی؟ واقعا من خیلی کوچولو بودم، یعنی امام توقعش این بوده که احادیث پدر به نسل بعد منتقل بشه،
و یا شاید یادآوری کرده به پسر یا به دیگران
پدر جانگاهه. چه منزلتی داشته
میثم تمام.
خب ببینید، یکی از چیزها و پدیده های مهم در جهان مرگه. خیلی از خبرنگارام یا مثلا بازیگرها مثلا میپرسن مرگ در ذهن شما چیه؟ قرآن کریم به یهودی هایی که ادعا میکردن میفرماید فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگه راست میگی آرزوی مرگ کن، چون انسان ماندگاری رو دوست داره، مگر به یه جهان دیگری معتقد باشه که اونجا رو از اینجا باصفاتر، بهتر
و بزرگتر ببینه.
حالا من مثلا گاهی به خودم میگم که اگر بهت بگن که حاضری امشب بمیری؟ امشب که والا قول دادیم عید قدیر منبر داریم، بچه همون رو میخوام عروس بشن داماد بشن، حاضر نیستم. وقت میثم از زبان امیرالمؤمنین علیه السلام شهادت قطعی خودشو شنیده، عاشقه. اهل بیت ما مرگ رو اینطوری توصیف کردن، من نمیرسم همش رو بگم، 5-6 داشت رو میگم.
خب
مرگ مثل بویدن گله، مرگ مثل رفتن به حمام، بیرون آوردن لباسهای چرکین، شستشوی تن، پوشیدن لباسهای فاخر. مرگ مثل باز شدن درب قفس، پرکشیدن پرنده به فضای باز. مرگ مثل گذشتن از پله. مرگ به زیبایی گردنبند بر سینه. اینها رو رهبران ما نگاهشون به مرگ این بوده. امیرالمومنین فرمود برای من مرگ دوست داشتنی تر از سینه مادر برای طفله. اینها رو امیرالمومنین یاد داده به میثم که وقتی سرگذشتش رو براش تعریف میکنه نمیترسه.
نوع مرگش، زمانش، همه رو میگه.
مرگ سرخ، مرگ با افتخار. حضرت یه درختی رو به اون نشان داده، نخل.
بله.
فرموده به این درخت رو آویزانت میکنم. بیشتر روزا میومد کنار اون درخت دو رکعت نماز میخوند.
درختی که قرار کنارش
قرار سالها بعد بشه. یعنی چقدر فاصله است بین امیرالمؤمنین تا شهادت میثم. 22 ذی‌الحجه سال 60 هجری به شهادت رسید. یعنی 8 روز مونده به محرم.
بله.
محرم سال 61.
درسته.
یعنی جانبازی برای او یه کیفه، یه لذته. میثم چنین کسی بوده، شغلش میوه فروش، یه پیشه‌ور ساده، آیت الله العظمام نبوده، ولی خدا یه ظرفیت‌هایی در ما انسان‌ها قرار داده، اگر بتونیم استفاده کنیم میشیم مثل میثم، نمی‌ترسه از مرگ. امام به میثم فرمود چه خواهی کرد آن روز که فرزند ناپاک بنی امیه، یعنی ابن زیاد، از تو بخواهد که از من تبری و بیزاری بجو، چه کار میکنی؟ میثم گفت به خدا سوگند چنین کاری نمیکنم. امام فرمود در این حالت تو را به دار میآویزند. میثم گفت صبر و بردباری میکنم و این در راه خدا چیزی نیست. ابراهیم به اسماعیل فرمود اسماعیل انی ارا فی المنام
انی
اذبحک فانظر ماذا ترا. اسماعیلم درجه یک پرورش یافته همین ابراهیم.
بله.
گفت یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین، صبر میکنم. هزاران هزار سال حاجیان میان همون مسیری رو که این پدر و پسر رفتن مرور میکنن. این یعنی توجه به قهرمانان. اصلا من یه وقتی فکر میکردم، منم یک بار بیشتر حج قسمتم نشده، اونجا همه جا حرف خداست، ولی نمادها، نمادهای 3 نفره، ابراهیم، اسماعیل، هاجر.
بله.
فیه آیات و بینات مقام ابراهیم. یعنی درسته ما لبیک میگوییم، عشق بازی با خدا میکنیم، دعای جوشن میخوانیم، ولی یاد میگیریم از ابراهیم 100% تسلیم. شیطان به هاجر گفت که میدونی ابراهیم پسرت رو کجا میبره؟ گفت کجا؟ گفت میبره قربانگاه. هاجر از شیطان پرسید برای چی؟ گفت میگه خدا گفته. هاجر گفت خب راست میگه دیگه،
خدا گفته،
خدا گفته. اینه، این رو خدا بزرگش میکنه، میاره کنار کعبه. یه نیم دایره هست کنار کعبه
که حالا هر کی طواف میکنه
دور این مادر و پسرم باید بچرخه. یه متر و نیم تقریبا فاصله است. من نگاه کردم در فقه شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، طواف از این فاصله باطله.
یعنی طواف از بی فاصله بین کعبه و حجر اسماعیل
اون فاصله باطله. یعنی حتما همه حاجیان طبق فتوای همه فرق اسلامی باید اون قبر مادر و پسر رو هم طواف کنن،
دور اونام باید بگردن
تا این قهرمانان توحید معنا پیدا بکنه. هی میپرسه حاجی، حاج آقا اینجا کجا هست؟ اینجا قبر هاجره. میسم یه چنین کسیست، صبر و بردباری میکنم.
از آقا یاد چیز افتادم، بازی تحسین برانگیز پرویز پورحسینی نقش میسم تمار رو در اون مجموعه تلویزیونی
انصافا زیبا،
خیلی زیبا بازی کرده. یعنی اونجایی که تصویر میکنه مرگش رو میاره تو جلوی چشماش.
من خواهش میکنم عزیزانی که این برنامه رو میبینن الان تو فضای مجازی هست فیلماش، فیلم ما رو مثلا نیم ساعت یک ساعت اون قسمت میسمش رو منم تو این روزهای گذشته رفتم مجددا تماشا کردم.
تماشا کردم. خیلی تاثیرگذار بازی کردم
و اشک ریختم
و گریه میکنم.
یعنی حقیقتا قهرمان که میگیم میسم قهرمانه. حالا اون گفتگوی پایانی عمرش رو با ابن زیاد انشالله برسیم خواهم گفت.
انشالله
شهادت در راه عقیده. میسم گفتش که من آماده هستم برای اون روز کشته بشم، به دار آویخته بشم. یه قدم بریم جلوتر، میسم از کسانیست که حدیث قدیر رو زیاد بیان میکنه. خب پیامبر حدیث زیاد فرموده، بعضی از احادیثش با مخالفت‌های اجتماعی روبرو میشد، از جمله حدیث قدیر: ما اگر زنده باشیم در ماه صفر زندگی نامه جابر ابن عبدالله انصاری رو خواهیم گفت.
بح بح بح.
جابر مسافرت زیاد میرفت، هر جا میرفت میگفتن یه حدیث بگو از پیامبر، حدیث قدیر رو میگفت.
خدا رحمتش کنه.
یعنی در روزگاری که حق در انزوا قرار میگیره
اینا میشن
و هزینه داره اون هزینه رو وضعی میپردازن. میسم از اوناست که حدیث قدیر رو زیاد نقل میکنه. صالح یکی از فرزندان میسم میگه یه روزی پدرم تو بازار داشت میرفت به اسبغ ابن نباته، اونم یکی از قهرمانانه. من خواهش میکنم از بینندگان دعا کنن ما این برنامه رو تو 100 تا برسانیم
انشالله.
حادثه بیش نیاد، توفیقش باشه، سلامت باشه، بتونیم یه بسته 100 تایی از قهرمانان الان مثلا 15-16 تا رو گفتیم
که یه بخشش میشه صدر اسلام، یه بخشش میشه تا مثلا
تا غیبت، اون صدها رو تا زمان غیبت.
انشالله
اسبغ ابن نباته برای میسم این حدیث رو گفت: تازه شنیدم یه حدیث شگفت‌آور از امیر مؤمنان که فرمود حدیث ما اهل بیت خیلی سنگینه، خیلی دشواره. میسم میگه نفهمیدم مناش رو، رفتم امام رو پیدا کردم پرسیدم منظورتون چیه؟ حضرت فرمودن که بنشین ای میسم، آیا هر صاحب دانشی میتواند اون علم رو حمل بکنه؟ میدونه از نظر دانش میدونه ولی زیر بار نمیره. بعد قصه قدیر رو تعریف کردن. پیامبر در قدیر برای 100,000 نفر فرمود من کنتو مولا فقلیون مولا اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصر. خب اینا فهمیدن ولی حمل نکردن، امانتداری نکردن، کتمان کردن، سکوت کردن. اینه معنای حدیث ما مستصعب سخت دشواره، حملش سخت مسئولیت آوره. پس بشارت باد به شما. امام به میثم میفرماید که آنچه پیامبر فرموده شما حمل کردید، الان از زبان تو حدیث قدیر بازگو میشود. متعهد ماندید، خداوند به شما امتیازی میبخشد که به فرشتگان و رسولان نداده. بدون پروا میاد حقانیت ما رو بیان میکنید. خب ویژگی هایی داره میثم. اولین ویژگی سخنوری. سخنوری یکی از الطاف الهی است. قرآن کریم در آغاز سوره الرحمن میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. خوشا به حال کسانی که یه بیانی دارن، میتونن آشتی ایجاد بکنن، میتونن حق رو واضح بیان بکنن، میتونن دلها رو به سمت خودشون جذب بکنن. این یه لطف خداست.
میتونن مدافع مظلومی باشن.
بله، مدافع یا مقابله یه ظالمی بایستن. این بیان از لطفهای الهی است. حتی همونطور که عرض کردم رئیس صنف میوه فروشان بوده، یه وقتی شکایت داشتن از حاکم، میثم رو فرستادن جلو.
چون بیانش خوب بوده.
بیانش خوب بوده، آمد پیش ابن زیاد. شکایات میوه فروشان رو که در بازار مثلا این مشکلات رو دارن، خود میثم گفته. ابن زیاد با شنیدن گفتارم به شگفتی افتاد، به سکوت فرو رفت. همین باعث شد که کینه ای از من به دل بگیرد، چون میدونست من از یاران امیرالمومنین هستم. ویژگی اول. دو، مفسر قرآن بودن. تفسیر قرآن رو خود قرآن در آیه 44 سوره نحل بر عهده پیامبر گذاشته. می‌فرماید و انزلنا الیک الذکر. ذکر یکی از اسمای قرآنه. ای پیامبر، ما ذکر را بر تو نازل کردیم. لتبین للناس ما نزل الیهم. تو باید این کتاب رو تفسیر کنی بر اساس تعالیمی که ما به تو یاد دادیم. و لعلهم یتفکرون. خود مردم هم باید اندیشه کنند. خدا رحمت کند شهید مطهری در کتاب امامتش می‌فرماید این دانستنی‌ها رو پیامبر به امیرالمؤمنین منتقل کرد، امیرالمؤمنین هم به فرزندان معصومش. این علم حقیقی تفسیر قرآن نزد اهل بیت، هر کس که ظرفیتی داشت امام به او یاد می‌داد، از جمله میثم. پس تفسیر قرآن در سینه پیامبر، بله، بعد منتقل شده به ائمه. تا در روزگار ما عالمانی که تفسیر قرآن میگویند، مینویسند. ابن عباس خودش مفسر قرآن، الان در تفاسیر داریم. مثلا ابن عباس این رو گفته، یه روزی میثم رو دید، میدونست میثم یه مطالبی داره که حتی ابن عباس هم نمیداند. قلم و کاغذ دست گرفت، گفت میثم بگو دارم مینویسم. میثم هم لابلای گفتهاش بعضی از پیشگویی های آینده رو گفت. ابن عباس گفت دیگه نمی نویسم، اینا که تو میگی هنوز رخ نداده. میثم گفت حال شما بنویس، تو خواهی بود اون روزها، اگر دیدی درست در اومد نوشته رو نگه دار. چون ابن عباس میخواست پاره بکنه.
آها، نمیخواست نگه داره.
نمیخواست نگه داره. گفت شما نگه دار، اگر دیدی درست در اومد نگهداری کن، وگر نه پاره کن. یعنی میثم از یه چنین جایگاهی برخورداره. راوی حدیثه. بخش بزرگی از معارف اسلام در قالب حدیث به ما عرضه شده. حالا این رو هم همینجا عرض بکنیم که بعضی های موضوعی مطرح میشه، میگه آجا کجای قرآنه؟ منظورش اینه که اگر تو قرآن نیست
ما قبول نداریم.
ما قبول نداریم. در حالی که جواب ما اینه، اسلام یه بسته است. قرآن کتاب خدا، حدیث سنت پیامبر و معصومین، اجماع یعنی اتفاق علمای زمانه،
بله،
و عقل،
بله.
این بسته چهار قسمتی رو ما میگیم اسلام. وگرنه حالا همین نمازی که ما میخوانیم کجای قرآنه؟ اصل نماز هست اقیم الصلاة، ولی چند رکعته تو قرآن؟ یعنی بخوام قرآنی نماز بخونیم نمیتونیم.
خیلی مفاهیم
چند رکعته نمیدانیم.
بله.
چه چیزهایی نماز رو باطل میکنه نمیدانیم. جزئیاتش در سنته، چگونه درست. مثلا وضو بگیریم تو سنته، قرآن یه کلی گفته از سنت استفاده میکنیم.
همین چهار موردی که پایه استنباط
بله.
علمای بزرگوار
در اجتهاد هست،
بله، احکام و فقه.
پس این رو مثلا حالا دشمنم زیرکه، هوشمنده، میاد یه حرفی رو تو فضای مجازی میندازه که حجاب آیه داره، پرسشی میگه ها،
نمیگه نداره،
نمیگه نداره. و بچه من و اینو آنم میگن عجب ما نمیدونستیم آخونده کلا سرمو گذاشتن. پس حجاب نمیدونه 18 تا آیه داره. گاهی هم یه موضوعی ممکنه آیه هم نداشته باشه، ولی در سنت آمده، پیامبر فرموده، ائمه فرمودن. نمیتونیم بگیم چون در قرآن نیست راوی حدیثه، یعنی علاوه بر تفسیر قرآن میسم راوی حدیثه. بچه هاش هم احادیث پدر رو گردآوری کردن، نگهداری میکردن، دانای اسرار از جمله حوادثی در آینده رخ خواهد داد، بنی امیه چی کار خواهند کرد. حتی میسم میدانست چه زمانی چگونه به دست چه کسی کشته میشود، نوع کشته شدن خودش رو هم از امیرالمؤمنین که حالا خواهیم گفت، زمان زیادی نداریم تا میرسیم به روزهای آخر یا ماهای آخر عمر میسم. پس از شهادت حضرت مسلم ابن عقیل که چند روز پیش بود در روز عرفه، ابن زیاد، میسم و مختار و جمعی را تو همون فیلم مختارنامه هم دستگیر کرد، به زندان انداخت. تو زندان میسم به مختار میگه که تو آزاد میشی، ما رو میکشن ولی تو آزاد میشی، همین آدمی که ما رو به زندان انداخته به دست تو کشته خواهد شد. اینا پیشگویی هاییست که میگه من از امیرالمؤمنین شنیدم و مختارم باور میکنه. مختار در آینده همش تو حافظش هست که میسم یه چنین اخباری داده و من برای مأموریتی آفریده شدم و اون مبارزه با قاتلین امام حسین علیه السلام. زنیست به نام جبله مکی، میگه از میسم تمار شنیدم که میگفت این امت پسر دختر پیامبرشان را در دهم محرم میکشند و دشمنان خدا اون روز رو جشن میگیرند. این خانم میگه من این رو از میسم شنیدم. بعد گفت این واقعه قطعا رخ خواهد داد، مولایم امیرالمؤمنین مرا آگاه کرد، او به من فرمود بر حسین همه چیز خواهد گریست، حتی حیوانات بیابان، ماهیان دریا، زمین و آسمان، خورشید و ماه و ستارگان و آدمیان و جنیان. اونگاه میسم گفت ای جبله، بدان که حسین ابن علی سرور شهیدان در قیامت است و یارانش بر شهیدان دیگر برتری دارند. هر وقت دیدی، نگاه کردی خورشید به سرخی می‌گراید، تابش خورشید مثل خون شده، قرمز شده، بدان اون لحظه شهادت سید الشهدا است. جبله میگوید یه روز از خانه بیرون آمدم، به دیوارها نگاه کردم، دیدم همه خون رنگ هستن، تابش آفتاب سرخ رنگ، همونجا داد زدم که الان حسین را کشتند. اینها اسراری است که در سینه میسمه. روزی میسم در مجلس بنی سعد، بنی سعد از قبیله حبیب ابن مظاهره، جمعیتی بودن بنی سعد با حبیب ابن مظاهر نشسته بودن، اختلاط میکردن. در پایان دیدار حبیب ابن مظاهر این رو گفت که همه متعجب شدن، پیرمرد خربز فروشی را میبینم که در راه دوستی خاندان اهل بیت او را به دار میآویزند، شکمش را میدرند. میسم در جواب گفت من هم گویا مرد سرخ روی را می شناسم، برای فرزند یاری فرزند دختر پیامبر قیام می کند، کشته می شود و سرش در کوفه گردانده می شود، 100 درهم جایزه می گیرد. اینها اسراری است که مولا امیرالمؤمنین به کسانی که ظرفیت داشتند
عنایت
کرد. خب دیری نگذشت که میثم دیگه رسید به روزهای آخر. شنیده بود که امام حسین علیه السلام در راه کربلا است.
بله.
دنبال امام حسین علیه السلام میگشت که ابن زیاد به مامورها، اون مامور عریف اسمشه، گفت با 100 نفر برو این آدم رو دستگیرش کن، دستگیر نکنی خودتو میکشم. آ یعنی اینقدر دلهوره دارن، اینقدر براشون مهمه این میثم که یک کلمه حرف بزنه موج میندازه. دستگیرش کردن، آوردن. خیلی از جاها رو من دیگه نمیرسم جزئیاتش رو تعریف بکنم، ولی اون گفتگوی این قهرمان رو
با ابن زیاد،
با ابن زیاد میخوام بگم و یاد کنم از علمایی که در زندانهای ستم شاهی مثل آیت الله سعیدی، آیت الله غفاری یا شهید عزیز حججی.
بله بله.
داشتن میبردن سر از تنش جدا بکنن بدون اینکه خودشو ببازه. اینا قهرمان توحیدن.
چقدر زمان میخواد آقا این تیکه گفتگو رو بخوایم مرور کنیم؟
فکر کنم 3-4 دقیقه میرسیم.
3-4 دقیقه
اگر کمتر مختصرتر بگم
میشه؟ مثلا تو 1-2 دقیقه.
چشم
متشکرم.
خب عرض به خدمت شما، اولین حرفی که ابن زیاد زده گفته این مرد ایرانی چی میگه؟ ابن زیاد ازش پرسید پروردگارت کجاست؟ مثل فرعونی که از حضرت موسی میپرسید، گفت در کمین ستمگران که تو یکی از اونها هست. یعنی دنیایی از غیرت و شجاعت. ابن زیاد گفت با این که عرب نیستی عربی خوب حرف میزنی، به من خبر دادن که تو با ابو تراب رابطه خیلی نزدیک داشتی. گفت آری. ابن زیاد گفت باید از علی تبری بجویی، بیزاری بجویی. میثم گفت علی علیه السلام به من خبر داده که تو مرا به دار میآویزی و از زبان من اینقدر به سطوح میای که زبان من رو قطع میکنی. ابن زیاد گفت یه کاری میکنم که پیشگویی های مولای تو دروغ عذاب در بیاد. دستور داد به همون نخلی که امیرالمؤمنین نشون داده بود آویزانش کردن. همون بالای نخل، دست قطع شده، پای قطع شده، از فضائل امیرالمؤمنین بگو، از حقایق اسلام بگو. مردم منو رها کنید، دست و پامو ول کنید، بیاید حقایق اسلام رو بشنوید. آخرش مجبور شد ابن زیاد گفت زبانش رو قطع کنید
و شد اون پیش بینیه.
بله. یه جمعی از مردان و همسرش و بعضی از بانوان آمدن، نمیگذاش ابن زیاد اینها رو به خاک بسپرن. تا چند روز همینطور بدنهای متحرشون اینها شبانه آمدن، مامورها هم خوابشون برده بود الان قبر مسلم ابن عقیل، هانی ابن عروه و میثم نزدیک همه.
رحمت خدا،
رحمت خدا
بر میثم تمار. یه جاهایی توی مملکت ما مثل اکثر نامهای نورانی که به کوچه و خیابونهامون یه اعتباری بخشیده، نام شهدا، نام شخصیتها، مثلا چه میدونم بزرگ راه شهید همت تو تهران، یا مثلا فرض کنید خیابان شهید سعیدی در قم، یا هر جایی به اسم این قهرمانان توحید اولا نامگذاری بشه و بعد اگه شده حرمت نامشون رو داشته باشیم. مثلا میدانی هست به اسم میثم تمار. آقا تاکسی میخواست کجا میری؟ میثم، میثم پایین، بالا میثم تمار. و بعد مطالعه کنیم اینا رو بشناسیم. الان بچه‌مون رو بپرسیم، همین الان امتحان کنیم، از بچه‌مون بپرسیم شما
خدا حفظ کنه آقای سازگار تخلصش
آره میثم. بله.
تا دنیا دنیاستون شعرا
غلام رضا سازگار میثم، نخل میثم اصلا
نخل میثم.
آره از بچه‌مون همین الان سوال کنیم کی میشناسه، چقدر میشناسیم، ادای دین کنیم. و رحمت خدا به شما آقای بهشتی که این بحث رو، قهرمانان توحید رو برامون دارید. دو تا مطلب. مطلب اول این که اگه دوست دارید در اطعام عید سعید قدیر خم با برنامه خودتون سمت خدا مشارکت کنید، عدد 110 رو به 20303 پیامک کنید. جزئیات بیشتر اگر میخواید، این مطلب دومه در واقع. ما توی صفحاتمون و توی کانالامون توی فضای مجازی اطلاعات بیشتری رو میگذاریم، از جمله همین بحث اطعام رو. عضو کانالای ما بشید. اگه نیستید، گوشیتون رو الان دستتون هست، عدد 8 رو ارسال کنید به این سرشماره که من میگم، رفقا براتون پیوند و عضویت رو میفرستن. عدد 8 رو بفرستید به 3015 3 3 تا 0 2 تا 15، عضو کانال ما میشید. محضر قرآن کریم شرفیاب میشیم. آیات پایانی سوره مبارکه صاد و آیات اول تا پنجم سوره مبارکه زمر صفحه 458 با یه صلوات با حاج آقای بهشتی و با هم دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ألا هو العزيز الغفار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثواب تلاوت این آیات و آیات قرآن که در ادامه این روز و شب خواهیم خون تقدیم به جناب میثم طمار قهرمان توحید. 30 ثانیه زمان به حاج آقای بهشتی.
دو نکته رو میخوام عرض کنم. روز قدیر خم،
بله،
زیارتی رو که امام هادی علیه السلام به ما یاد داده و 50 آیه قرآن رو در فضیلت امیر مؤمنان در اون گنجانده ازش غافل نشه. یعنی امام علی در آینه قرآن. و دوم از عیدی دادن. عزیزان دیدم روزهای قبل فرمودن، منم تأکید میکنم، امام رضا علیه السلام 5 تا عیدی رو پیشنهاد کردن. اول اطریات، دوم انگشت درجات،
به به،
سوم پوشاک،
خوبه،
چهارم قضا، پنجم پول نو.
باریکلا.
هر کی هر نسبت عشقش و سخاوتش سهیم کنه خودش رو، از خانواده شروع کنی، زن و شوهرها به هم، والدین به بچه ها، تا موجش به همسایه ها و دیگران برسه.
آره خدا حفظ کنه. آقای فرهزاد رو پارسال یه همچین موقعی براشون برنامه داشتیم. سلام میکنم خدمتتون استاد اگه میبینید و میشنوید.
سلام علیکم.
آره گفت آقای ملایی من عیدی میدم، شما هم قول بده که عید قدیر حتما عیدی بدی. وعده روی آنتن. خدا ایشالله حفظ کنه هر کی عیدی خواهد داد. تاج آقا متشکرم.
زنده باشی.
زنده باشی. و شما عزیزان بیننده و شنونده ازتون متشکرم که همراهی فرمودید تا این لحظه. بریم محضر آقامون امیرالمومنین سلام الله علیه. بفرمایید. اللهم صل علی علی ابن ابی طالب.
اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمة والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أن